mizare. اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم، به دل میگم خاموش بمونه.
سلام، من وحید هستم و این قسمت 38 پادکست صندوق. تقریبا 2 ماه از انتشار قسمت قبلی میگذره و میدونم که غیبت داشتم و ازتون معذرت میخوام بابتش، ولی خب یه چند تا بهانه هم بیارم برای این غیبت نسبتا طولانی. موقعی که میخواستم شروع کنم به ضبط کردن، یه سرما خوردم و صدام تا یه مدت گرفته بود و بعدش هم یک اجرای، یعنی 2 تا اجرای زنده داشتیم که خب درگیر تمرین بودیم و کارهای اجرا و اینها، و بعد هم منو فرستادن مأموریت و از اونورم مأموریت رو چسبوندم به یه مسافرت طولانی نسبتاً، و وقتی هم که برگشتم دیگه عید شده بود و مهمون بازی و کارهای موقع عید، تا اینکه بالاخره امروز تونستم شروع بکنم به ضبط این قسمت پادکست. البته اینم بگم که قرار بود این قسمت یه موضوع دیگه ای داشته باشه، یعنی حتی متن پادکست هم آماده است برای اون قسمت و مصاحبهش رو هم انجام دادم، ولی خب برخوردیم به فوت فرامرز اصلانی که واقعا یک ضایعه خیلی بزرگی بود برای جامعه موسیقی و برای ما که نوازنده گیتار هستیم، و یه جورایی برای همه اونهایی که هم نسلهای من هستن، حتی نسلهای بعدی و قبلی، چون آهنگهای فرامرز اصلانی واقعا زمان نداشتن و ندارن و هر نسلی میتونه اونها رو بشنوه و ازشون لذت ببره. جا داره اینجا هم فرارسیدن سال نو رو بهتون تبریک بگم، اگرچه دیگه تقریبا اواخر فروردینه، ولی خب ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید برخلاف این یکی 2-3 سال گذشته، 4-5-6-7 کلی سالهای گذشته. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید، آرامش داشته باشید، به اون چیزهایی که دوست دارید برسید و مردم ایران هم همهشون راحت زندگی بکنن، راحت تر زندگی بکنن و به اون چی که خواسته جمعی همه ما هست هم برسیم. جا داره به اینم اشاره بکنم که توی این مدت من یک آهنگ هم منتشر کردم به اسم Exant Delio که تقدیمش کردم به یکی از دوستان قدیمیم که برای من توی این مدت به زندگی خودش پایان داد، و این آهنگ یک جوری مرثیه‌ای برای اون دوست قدیمی. من لینک این آهنگ رو توی اسپاتیفای پایین بخش توضیحات قرار میدم که اگه خواستید اون رو بشنوید، امیدوارم که لذت ببرید ازش. خب اشاره کردم به ضایعه از دست دادن فرامرز اصلانی که خیلی ناگهانی هم بود. خب فرامرز اصلانی یک ویژگی هایی داره موسیقیش و تأثیرهایی روی جامعه موسیقی ایران گذاشته که میخوام توی این قسمت در موردش صحبت بکنم. پس مقدمه رو همینجا میبندم و با هم میریم سراغ داستان اصلی این قسمت.
خستم دیگر از این فریاد ها، خست از بیمهری و بیداد ها، خست از دلبستگی و یاد ها، خست از شیرین و از فرهاد ها، خسته.
فرامرز حسین زاده، ملقب به اصلانی، زاده 22 تیر ماه 1333 در تهران و در گذشته در 1 فروردین 1403 در مریلند آمریکا. فرامرز اصلانی توی خانواده به شدت پولدار و فرهنگی بوده. ایشون تک فرزند بودن، خواهر برادر نداشتن و جالبه که اهالی موسیقی و شعر و ادبیات توی خونهشون رفت و آمد داشتن. آدمایی مثل بنان، تجویدی، معینی کرمانشاهی، رهی معیری و خیلی های دیگه که خودش توی خاطراتش به اونها اشاره میکنه. پدر فرامرز اصلانی وکیل بود و در کنار وکالت هم تار میزد. خب شغلش مشخص میکنه که چه جور خانواده‌ای بودن و از نظر مالی تو چه جایگاهی بودن. البته پدرش خب شاید بشه گفت تیپیکال پدر ایرانی بوده و معتقد بوده که یک کار نون آبدار باید داشته باشی و در کنارش موسیقی رو هم ادامه بده، مثل همه پدرهای ما که این عقیده رو داشتن و دارن. مادرش هم اهل موسیقی بوده، توی جمع‌های خصوصی آواز میخونده، برای خودش آواز میخونده و صدای خیلی خوبی هم داشته و همین جو خیلی تأثیر گذاشته روی فرامرز اصلانی که تبدیل بشه به یه موزیسین. خودش میگه اگه خانوادم اهل نقاشی و چیزای دیگه بودن، هنرهای دیگه بودن، احتمالا منم یا نقاش میشدم یا وارد یه هنر دیگه میشدم در کل. اما مهمتر از همه اعضای خانوادهش پدر بزرگ مادریشه. خب پدرش به خاطر شغلی که داشته خیلی خونه نبوده و خودش میگه که من بیشتر وقتم رو با مادرم و با پدر بزرگ مادری میگذروندم که رابطه بسیار بسیار گرم و صمیمی داشتن، با هم خیلی وقت میگذروندن، به کتابخانی و سینما رفتن و شعر خوندن و خطاطی کردن و برای هم داستان تعریف کردن. پدر بزرگش هم البته معمار بوده و میبینید دیگه، یعنی یه خانواده‌ای که همه یه جورای درگیر هنر و کارهای هنری بودن. خب طبعا به خاطر وضع مالیشون باغ و ویلا هم داشتن تو جاهای مختلف و در واقع میشه گفت همیشه به سفر و گردش بودن و توی هتل‌های گرون مثل گراند هتل میموندن در طی سفرشون و توی برنامه‌های فرهنگی هنری و کنسرت‌ها و اجراها، تئاتر، فیلم و اینا خیلی شرکت می‌کردن و اینها همه مؤثر بوده توی شکل‌گیری شخصیت فرامرز اصلانی. دوره ابتدایی مدرسه فرانسوی‌ها می‌رفته، مدرسه به اسم سن لوئیس که توش علاوه بر درس‌های معمول اون زمان زبان فرانسه رو هم یاد می‌دادن و از همون موقع فرامرز مسلط بوده به زبان فرانسوی. خب من خیلی نمیخوام از کودکیش اینجا بگم. واقعیتش خودش توی یک سری از ویدیوهای کوتاه به اسم چکیده‌های از زندگی من که توی وبسایتش هست و خب ویدیوهاش هم توی یوتیوب بارگذاری شده مفصل از کودکیش صحبت کرده. من لینک اون صفحه توی وبسایتش رو براتون میذارم که اگه خواستید برید اون خاطره رو بشنوید. خیلی ویدیوهای زیادی هستن و متاسفانه عمرش هم قد نداد که ادامه بده، تا یه جایی صحبت کرده در مورد خاطراتش و شیرینه واقعا، پیشنهاد میکنم حتما برید و نگاه بکنید. اینجا دیگه بیش از این در مورد کودکیش نمیخوام صحبت بکنم. اما با دقت به این موضوع داشته باشیم که ثروت و رابطه، داشتن نتورک و آشنایی با آدم‌های مهم و در معرض هنر قرار گرفتن چه تأثیری میتونه روی یک حالا فرزند خانواده داشته باشه. اینکه به واسطه ثروت خانوادگی مثلا فرامرز احسانی تونسته تجربه بکنه چیزهایی رو که اون موقع شاید برای خیلی ها بگیم به زبان امروزی قفل بوده و خیلی ها نمیتونستن اونها رو تجربه بکنن. اینکه آدم‌های مهمی توی خونشون رفت آمد میکرده، اجراهای موسیقی لوکس میرفته توی جاهای خیلی آنچنانی و اینها همه تأثیر بسیار مهمی داره روی رشد یک انسان و میتونم به جرأت بگم که شاید وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین فاکتورها برای شکوفایی شخصیت یک نفر حالا توی هر زمینه‌ای که باشه و اینکه توی فقر و بیکس و کاری و جدایی از همه چی هم میتونی موفق بشی و شخصیتی از تو به یادگار بمونه، این واقعا شاید بشه گفت شروره. تقریبا میشه گفت همه اونهایی که اسم و رسمی در کردن تو هر زمینه‌ای، حالا یا خانواده پولداری داشتن یا به واسطه خانواده‌هاشون با کسایی در ارتباط بودن یا حداقل جو خانوادگی خاصی داشتن که کمک کرده به رشد و شکوفایی اونها. خیلی جالبه، من دیروز که کلاس داشتم با یکی از هنرجوها، خب داشتیم در مورد هزینه کلاس ها صحبت می کردیم اینا که خب مسلماً امسال افزایش پیدا کرده، برگشت یک جمله ای گفت، حالا سن و سال خیلی زیادی هم نداره، شاید 15-16 سالشه، گفت که اینجوری که همه چی گرون میشه و هزینه ها میره بالا، خیلی از بچه هایی که فقیر هستن و نمیتونن این هزینه ها رو پوشش بدن، استعدادها و شکوفایی هاشون هم تو نطفه خفه میشه. و من اینجوری بودم که آره، خب به دنیای آدم بزرگا خوش اومدی، واقعا همینه. یعنی فقر بزرگترین مانع برای شکوفایی یه آدمه. ما هممون آدمهای فقیری رو دیدیم که یک استعدادهای پنهانی توی وجودشونه، ولی خب به واسطه این که همیشه به دنبال نون بودن و اون پایین هرم مازلو همیشه داشتن زندگی میکردن، نمیتونستن اینها رو شکوفا بکنن. این خیلی دردناکه واقعا. حالا تو همین اجراهایی که میرفته با مادرش و پدر بزرگش، ویگن و گیتارش رو میبینه و همون موقع هم عاشق گیتار میشه. ولی خب وقتی به پدرش میگه که من گیتار میخوام این ساز رو یاد بگیرم، پدرش میگه گیتار چیه؟ بشین درس تو بخون. ماهی چیه؟ ماهی که ایمون نمیشه، نون نمیشه، دست که به ماهی بزنی از سر تا پات بو میگیره، بود تو دماغا میپیچه، دنیا ازت رو میگیره. این چیزیه که همه ما یه جوری با پوست و گوشت بهمون احساسش کردیم. من خودم وقتی به پدرم گفتم که میخوام موسیقی بخونم، بگش گفت که فکر نون باش که خربازه آبه. خب واقعا خب تقصیری هم نداشته دیگه، خب جو اینجوری بوده، تربیت ها اینجوری بودن و کاریش نمیشه کرد. این جامعه، متاسفانه این واقعیت جامعه ماست. یه جورایی شاید بشه گفت به همین خاطره که فرامرز احسانی نماد گیتاریست ایرانیه. ما اینقدر بهش احساس نزدیکی میکنیم چون زندگی هامون شبیه به هم بوده یه جورایی. حالا اون بخش شاید ثروتش رو بذاریم کنار، ولی خیلی وقتی زندگی که خودش تعریف میکنه رو میشنویم، میبینیم که چقدر پارامترهای مشابهی داشته با زندگی ما. حالا کسایی که یه جورایی همیشه دوست داشتیم وارد موسیقی بشیم و این خیلی احساس خوبی به آدم میده. خب گیتار که کنکل شد، به همین دلیل میرفته روزایی که باباش نبوده با تار باباش سعی میکرده که آهنگایی که شنیده بوده رو، آهنگای غربی و اینا رو بزنه. خب مسلماً هم نمیشده و در نهایت انگشتری که مادرش بهش کادو داده بوده رو با یه گیتار عوض میکنه. خیلی جالبه که خودش میگه اون کسی که این انگشتر رو بهش دادم گفت وایسا من برم اینو چک کنم ببینم، بپرسم ببینم این انگشتر چقدر میارزه و اینا. میگه که رفت و وقتی برگشت خیلی سریع گیتار داد، گفت که مبارکت باشه و میگه که تو یکی از مصاحبه‌هاش که واقعا ارزش اون انگشتر خیلی بیشتر از اون گیتار بود، ولی برای من ارزش اون گیتار خیلی خیلی بیشتر از اون انگشتره بود. خب این گیتار رو تهیه میکنه و بعدش هم شروع میکنه قایمکی آموزش گیتار، یاد گرفتن گیتار، گیتارش رو تو زیر زمین قایم میکرده. بختت ایرانی واقعا.
لاکن دران سکوت گران کسی رسید، کسی که جان به جان خسته هم دمید، هرچه بد بود از یادم رفت، اندازه شدم محروف کرد، خورشید آمد تازه شدم.
بعد از اینکه تحصیلات دبیرستانش تموم میشه میفرستنش انگلستان که درس بخونه و هدف هم این بوده که رشته حقوق رو انتخاب بکنه و جا پای پدرش بذاره، ولی خب خودش وقتی میره اونجا تصمیم میگیره که روزنامه نگاری بخونه که به قول خودش لااقل با کلمات و واژه ها و نوشتن و خوندن سر کار داشته باشه و از اون طرف هم یه جورای پدرش هم راضی بکنه که دارم یه رشته حالا دمپر کن میخونم. سال 1972 که درسش تموم میشه میره آمریکا تو لس آنجلس و تا سال 1975 هم اونجا بوده و بعدش برمیگرده ایران. خب میبینید که باز همون فاکتور ثروت و شرایط خانوادگی چقدر اثر داره توی زندگی آدم. وقتی که برمیگردم توی یک روزنامه انگلیسی زبان ایرانی به اسم تهران ژورنال مشغول به کار میشه. خب وقتی که برمیگرده یه شب خیلی اتفاقی توی یک مهمونی که خانم پری زنگنه هم حضور داشته یه گیتار بهش میدن و این شروع میکنه به خوندن آهوی وحشی که خیلی از ما شنیدیمش و خیلی خوششون میاد، هزار خیلی تشویقش میکنن. از قضا نماینده کمپانی CBS که کولومبیا رکوردز هم یکی از زیرشاخه هاش بوده توی اون مهمونی بوده و میاد کارتش رو بهش میده و میگه که شما استعداد داری و من دارم اینجا این کمپانی CBS رکوردز رو نمایندگیش رو راه اندازی میکنم، خیلی خوشحال میشم که با هم یه کاری رو انجام بدیم. و همون دیدار باعث میشه که اولین آلبومش و شاید بشه گفت مشهورترین آلبومش رو ضبط بکنه به اسم دل مشغولی ها که خیلی از هیت هاش، خیلی از آهنگای مشهورش هم توی این آلبوم هستن. 10 تا آهنگ داره که با همکاری آرمیک داشچی که از مطرح ترین گیتاریست های اون زمان بوده که اشراف خیلی خوبی روی موسیقی فلامنکو داشته، با همکاری اون ضبط میکنه این آلبوم رو. توی این آلبوم آهنگایی مثل اگه یه روز، دیوار، دل اسیر، آهوی وحشی، دریغ، پرستوهای خسته و یارم کو وجود دارن که همشون تقریبا میشه گفت آهنگای مشهورش هستن. علای کجایی مرا با تو چندین آشنایی بیام کمی در مورد این آلبوم حرف بزنیم. انتشارش تو سال 1355 بوده و کارهاش، قطعاتش همه ساخته خود فرامرز احسانی بودن. خب ترانه ها هم به جز خب آهوی وحشی که یکی از مثنوی های حافظه، سرودی خود فرامرز احسانی بودن و گیتار هم اکثرا کار آرمیک داشتی بوده. با همکاری فرامرز اصلانی. این آلبوم علاوه بر این که خب آهنگاش به صورت تکی تقریبا همشون تاثیرگذار بودن و همشون هیت شدن به عبارتی، از نظر آلبوم هم خیلی مهمه. ما توی ایران اون زمان سیستم آلبوم ها به این صورت بوده که خب خواننده ها تک آهنگ هایی داشتن و اینها رو حتی گاهن به صورت به مرور بیرون میدادن و بعد همه اینا رو جمع میکردن یا آلبوم بیرون میدادن و عموما هم موضوع اون ترانه ها ممکنه خیلی به هم ربطی نداشته، آهنگ ها خیلی از نظر ساختار شاید به هم خیلی ربطی نداشتن، ولی خب آلبوم دلمشغولی های فرامرز اصلانی از نظر اینکه یک آلبومیه که یک موضوع واحدی داره، یه جورایی کانسپت آلبوم، کار جدیدیه توی اون زمان. آهنگا تقریبا همگی تم جدایی و دور افتادگی و غربت و سفر دارن که همین خیلی برجستش میکنه. از طرف دیگه شاید بشه گفت که اولین آلبومی که حاصل تلفیق موسیقی اسپانیا، موسیقی فلامنکو و شعر ایرانی، شعر فارسیه، میشه گفت این آلبومه و از همون موقع است که موسیقی فلامنکو و هارمونی موسیقی فلامنکو یه جورهایی اگر هم قبلا وجود داشته حداقل با این آلبوم خیلی برجسته میشه و شنیده میشه در حقیقت این سبک از موسیقی توی ایران هم. و میدونید که بعد از اون هم هنرمندهای خیلی زیادی از موسیقی فلامنکو توی کارهاشون استفاده کردن توی سبک پاپ ایرانی. از نظر تنظیم ارکسترال نداره، چیزی که اون موقع خیلی باب بوده و صرفا صدای چند تا گیتار رو میشنویم همراه با گیتار بیس و حالا پرکاشن که خیلی سادهش میکنه از نظر تنظیم و سازبندی و همین هم برجستش میکنه، کاری که اون موقع خیلی صورت نمی گرفته. تنظیم ها همه شاخ و برگ داشتن، ولی خب از این نظر هم آلبوم دلمشغولی ها یه جورایی شاید بشه گفت کار تازه و انقلابی بوده توی موسیقی ایران. خب آهنگ اولش که اگه یه روزه که فکر کنم هیچ ایرانی نباشه که این آهنگ رو نشنیده باشه، کاملا تحت تاثیر سبک فلامنکو، حتی دست آکوردی که استفاده کرده، اون آکوردهایی که داخلش هست در عین سادگی کاملا یکی از تیپیکال دست آکوردهای سبک فلامنکوه که حالا قبلا هم من توی قسمت قبلی در مورد صحبت کردم به اسم فرود آندلوسی. حتی بیس لاینش هم وقتی گوش میدید، گیتار بیس رو که گوش میدین شبیه بیس لاین های حالا سبک فلامنکو یا سبک های آمریکای جنوبی، سبک موسیقی لاتین. و داستان ساخته این آهنگ هم یه داستان منحصر به فرده که من اول پادکست، اون بخش اول ابتدایی پادکست، داستان ساختن همین آهنگ بوده که توی ماشین زیر بارون با صدای برف کن ریتمش رو میسازه، همونجا هم با یه دستگاه ضبط خیلی ابتدایی ضبطش میکنه.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم، به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری.
آهنگ دوم این آلبوم آهنگ دیواره که برای من خیلی خاصه، چون اولین آهنگی که از فرامرز اصلانی شنیدم و باعث شد کلا من به گیتار علاقمند بشم، خیلی آهنگ خاصیه. خب اون درخت انجیری هم که تو ترانهش ما میشنویم ازش حرف میزنه واقعا وجود داشته و تو باغ پدر بزرگش بوده. خیلی آهنگ از نظر تنظیم آهنگ خیلی قشنگیه، یه جورهایی دارکه نسبت به حالا اگه یه روز بری سفر، یک هارمونی دارکتری داره و خب میگم برای من خیلی آهنگ خاص و خاطره انگیزیه. آهنگ سومش هم که دل اسیره، که این هم برای من خیلی خاطر انگیزه به خاطر اینکه اولین آهنگی از فرامرز اصلانی که من یاد گرفتم بزنم. دست آکوردهایی که استفاده شده توی این آهنگ خیلی اون زمان مورد استفاده قرار می گرفته توی موسیقی پاپ ما، حالا مشهور به سرکل آف فیفث یا سرکل آف فورث. حالا برای اونایی که اهل موسیقی هستن، آکورد قبلی فاصله پنجم آکورد بعدیه. این خیلی توی کارهای مختلف پاپ ما استفاده شده اون زمان، کارهای به یاد ماندنی و مشهور. یادم میاد این آهنگو یه بار توی مدرسه اجراش کردیم با حالا ما یه بند خیلی کوچیکی داشتیم تو مدرسه، یه دوستی داشتم که فلوت میزد و این آهنگو با هم سر صف اجرا کردیم و انقدر فالش و فولش میخوندم من، اصلا صدام خیلی کم و فلوم پایین، معلوم نبود چی میخونم و همش هم فالش و کلی بچه ها ریزه رفته بودن از خنده و میخندیدن بهمون. این هم یه خاطره یه که شاید به جرأت بگم جز اولین اجراهای من بوده که همون اول هم مورد عنایت مخاطبین قرار گرفتم. آهنگ پنجم این آلبوم اسمش هست یارم کو، که خب کمپانی CBS از فرامرزستانی خواسته بوده که یه آهنگ رو برای امل ساین خواننده ترکیه‌ای بنویسه که اون زمان اون هم با کمپانی CBS همکاری داشته و آهنگ گل سنگم رو هم خونده بوده که خیلی مشهور شده بوده و همین باعث میشه که کمپانی CBS تصمیم بگیره یه کار دیگه به زبان فارسی براش آماده بکنه. خب این کار رو به عهده فرامرزستانی میذاره و اون هم این آهنگ رو براش مینویسه. البته خب توی آلبوم دل مشغولی ها این آهنگ رو خود فرامرزستانی میخونه، ولی خب یه نسخه هم از آهنگ امل ساین هست وجود داره که حالا در ادامه من اون رو براتون یک قسمت هایی رو ازش پخش میکنم. ولی نسخه فرامرزستانی خب ریتم لاتین داره و باز هم اون تنظیم ساده رو ما توش میشنویم و البته ساز فلوت که چقدر قشنگ گیتار رو همراهی میکنه. خب اینجا بیایم نسخه امل ساین از آهنگ یارم کو رو یه بخشایش رو بشنویم.
نظرم کو کو
اما آهنگ ششم که از بهترین آهنگ‌هاشه به نظر من، آهنگ دریغ که خب اسمش دروغ بوده، ولی خب وقتی وزارت فرهنگ اون زمان میرن که حالا این رو ثبت بکنن اونجا میگن که ما اصلا تو ایران دروغ نداریم و اسمش رو باید عوض بکنید بذارید دریغ. خب این خیلی چیز غریبی هم نیست برای موزیسین های ایرانی، از همون زمان درگیر این مسائل بودن. آهنگ آخرش هم شب واقعا یکی از خاطره انگیزترین آهنگ هاشه برای من. واقعیتش پوست این آلبوم رو برده بودم، روی چند تا کاست اینا رو ضبط کرده بودم و شاید بشه گفت صبح تا شب همش اینا رو گوش میدادم. حالا یه ضبط صوتی داشتیم تو خونمون و بعد من یه واکمن خریدم و کلا این تو گوش من بود دیگه، یعنی کاملا این آهنگ دونه دونه ترانه هاش رو حتی بعد از سالها که حالا خیلی دیگه نشنیدم اونا رو، وقتی اولش رو میشنوم شروع میکنم تا آخر ترانه رو باش میخونم. برای منی که همیشه تو اجراهام ترانه ها رو مینویسم با خودم میبرم و ترانه اصلا تو یادم نمیمونه، این خیلی جالبه. انقدر اینو گوش دادم، انقدر عاشق این آلبوم بودم که ترانه‌هاش هنوز که هنوز حفظمه و میتونم باهاش بخونم.
گر تو را بخت یارا نه چندان به کام است، ور تو را گوشه تیرگی ها مقام است، عشق و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را، عشق می باید این روزگاران خدا را.
توی سال 1357 آلبوم دومش رو به اصرار همخانه و رفیق دوره لندنش، یعنی بیژن الهی که خودش هم از شاعرین و مترجمین مطرح ایرانیه، ضبط و منتشر میکنه. اسم این آلبوم هست به یاد حافظ. این آلبوم هم از آلبوم هایی هست که خیلی تأثیر گذاشته روی موسیقی پاپ ایران. از این نظر اهمیت داره که برای اولین بار شعرهای پیچیده حافظ با موسیقی ساده و قابل درک مردمی و امروزی تلفیق میشه. همین منبع الهام بسیاری از خواننده ها و بندها و گروه های بعد از فرامرز اصلانی میشه. ما هنوز هم شاهد هستیم حتی بندهایی که در سبک متال فعالیت میکنن از شعرهای حالا یا کلاسیک یا شعرهای نوعی که حالا از نظر کلمات و معنا خیلی سنگین هستن با موسیقی مردمی تلفیق میکنن و آثاری رو که گاهن آثار خیلی قشنگ و شنیدنی هم هستن ارائه میدن. از این نظر این آلبوم واقعا یک حرکت جدیدی بود و منبع الهام بود برای بسیاری از موزیسین ها. تو این آلبوم ما المان هایی از موسیقی مینیمال هم میشنویم. این چیزهایی که واقعا توی موسیقی اون زمان چیزهای جدیدی بودن. مثلا تعداد آکورد ها بسیار کمن و تکراری هستن. ریف های تکراری رو و ملودی های کوتاه تکراری رو ما میشنویم. تنظیم بسیار ساده ای داره و سازبندیش هم ساده است. حتی بعضی وقتا ما حتی گیتار بیس هم نمیشنویم، پرکاشن هم نمیشنویم، صرفا یکی دوتا گیتار هستن که همراه با خواننده دارن یک سری آکوردهای ساده و تکراری رو میزنن. این یکی از شاید بشه گفت المانهای مهم موسیقی مینیماله که توی آلبوم دوم فرامرز اصلانی ما شاهدش هستیم.
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شد بلطاف خدا مندی. کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوند.
خب بعد از انقلاب 57 اون به انگلیس مهاجرت میکنه و بعد 20 سال هم موندن توی انگلستان بالاخره میره لس آنجلس. خب از همون روزهای اولی که میره انگلستان اجرا داشته اونجا و بعد هم یک اجرایی رو توی سال 1992 توی لس آنجلس میذاره و همون موقع از جو اونجا خوشش میاد و تصمیم میگیره که مهاجرت بکنه که در نهایت هم این کار رو انجام میده و میره به کالیفرنیا. دو سال بعد هم یعنی توی سال 1999 یا 1377 سومین آلبومش رو منتشر میکنه به اسم روزهای ترانه و اندوه که 9 تا آهنگ داره که باز هم این آلبوم آهنگ‌هاش جز آهنگ‌های مشهور و خاطره‌سازش هستن. از یه نظر با دو آلبوم قبلی تفاوت داره و اون هم تنظیم پیچیده‌تر و سازبندی متنوع‌تره. اما خب هنوز محوریت سازها با گیتاره و این جز شاخصه‌های اصلی موسیقی فرامرز اصلانیه. یه درون‌مایه سیاسی هم داره در کنار حس غربت و دلتنگی توی ترانه‌هاش. آهنگ خوب کم نداره واقعا، اما من میخوام در مورد قلعه تنهایی، آهنگ قلعه تنهایی صحبت بکنم چون از شخصی این آهنگ خیلی خیلی برای من مهمه. دایی من عاشق فرامرز اصلانی بود و هست، فکر میکنم حالا خیلی وقت در مورد موسیقی با هم صحبت نکردیم و این آهنگ رو خیلی دوست داشت و حتی وقتی من شروع کردم به یادگیری گیتار هی به من میگفت که این آهنگ رو یاد بگیر و این آهنگ واقعا روی من تأثیر خیلی زیادی گذاشته بود، هم خیلی خاطره ساز برام و همین که اولین بار دیگه یواش یواش صدای ساز گیتار الکتریک رو شنیدم و برام یه ساز جادویی بود و بعد که حالا با گروه های مثل پینک فلوید آشنا شدم و اینها دیگه یواش یواش گیتار کلاسیک رو کنار گذاشتم و رفتم سراغ گیتار الکتریک. از این نظر این آهنگ هم توی زندگی من نقش خیلی مهم می داشته و از نظر ساختار کلن این آهنگ یه جورایی خیلی تحت تاثیر آهنگ Shine On You Crazy Diamond پینک فلویده. خب اگرچه تنظیم خود فرامرز اصلانی نیست و شخصی هست به اسم استیو مک‌کرام، ولی خب مشخصه که بسیار از این آهنگ Shine On You Crazy Diamond الهام گرفته. ما میتونیم این رو اصلا با هم مقایسه بکنیم بخش‌های مختلفش رو. ببین بخش ابتداییش ما یه سولوی کیبورد میشنویم دقیقا مثل Shine On You Crazy Diamond و توی بخش بعدی سولوی گیتار رو به تنهایی میشنویم روی حالا پد کیبورد که آکوردهایی رو میگیره دقیقا مثل آهنگ Shine On You Crazy Diamond و بعد هم ریف چهار نوتی رو میشنویم دن 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 دن. اینو ما توی Shine On You Crazy Diamond هم میشنویم دقیقا چهار نوتی که دیوید گیلمور به عنوان ریف اصلی این آهنگ میزنه. بخش بعدی هم بعد این ریف سولوی گیتار الکتریک رو میشنویم دقیقا مثل Shine On You Crazy Diamond و بعد هم سولوی دوم کیبورد رو میشنویم که این هم شبیه ساختار Shine On You Crazy Diamonde و بعد هم دوباره سولوی گیتار و در نهایت خواننده وارد میشه و میخونه. ببینید 4:43 ما موسیقی ابتدایی این آهنگ رو میشنویم و بعد خواننده میاد. این اصلا انقلابیه، ما توی موسیقی پاپمون همچی چیزی نداشتیم. این خیلی منحصر به فرد واقعا. من این بخشا رو از دوتا آهنگ کنار هم قرار میدم که خودتون بشنوید و قضاوت بکنید. پیشنهاد میکنم این دوتا آهنگ رو با هم در کنار هم گوش بدید به صورت کامل و متوجه منظورم میشید کامل. اینجا بخش ابتدایی آهنگ قلعه تنهاییه که حالا کیبورد شروع میکنه به تنهایی یک سولوی رو میزنه. و این هم بخش ابتدایی آهنگ Shine On You Crazy Diamond. خب این بخش رو بشنوید که گیتار الکتریک میاد و یک سولو توریو میزنه اینجا توی آهنگ قلعه تنهایی. و اینجا هم سولوی دیوید گیلمور رو روی Shine On You Crazy Diamond میشنویم دقیقا بعد از همون پارت. ریف چهار نوتی آهنگ قلعه تنهایی رو بشنویم. و اینجا هم ریف مشهور خارق العاده دیوید گیلمور برای شنانی کرزی دیاموند. بخش بعدی سولوی گیتار قلعه تنهاییه و خب اینجا هم سولوی گیتار دیوید گیلمور روی شنن و کرز دیاموند. اینجا تکنوازی دوم کیبورد رو میشنویم روی آهنگ قلعه تنهایی. یا هم سولوی کیبورد ریچارد رایت رو میشنویم بعد از همون پارت روی شاین اند کرزی دیاموند. باز دوباره سولوی گیتار توی قلعه تنهایی صورت مشابه سولوی دوم دیوید گیلمور روی شنن کرزی دیاموند. میبینید خیلی از در ساختاری و هم شبیه هستن. کاملا مشخصه که کسی که این آهنگ رو تنظیم کرده به شدت تحت تاثیر قطعه شاین اند کرزی دیاموند بوده، اگرچه معتقدم که به هیچ عنوان کپی محسوب نمیشه و کاملا یک آهنگ مستقل و جداست و تحسین برانگیز واقعا این قطعه و صرف اینکه الهام گرفته از یک آهنگ، حتی یه جورایی داره بهش ادای احترام میکنه، از این نظر بسیار محترمه، بسیار ارزشمنده و شنیدنی.
آه اگر روزی نگاه تو مونس چشمان من باشد، قلعه سنگین تنهایی چار دیوارش زهم باشد.
با فاصله 4 سال از این آلبوم، آلبوم بعدیش رو منتشر میکنه با همراهی داریوش و رامش. اسم این آلبوم رومی هست و تنظیمش از آقای فرزین فرهادی که موزیسین قابل توی سبک جاز محسوب میشه. ولی جالبه که اکثر کارها توی سبک الکترونیک تنظیم شده. خیلی جالبه به نظر من. انتظار داشتم که حداقل وقتی یک نوازنده و موزیسین جاز وارد میشه خیلی حال و هوای جاز داشته باشه، ولی خب اینم جالبه از این نظر.
و چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کومیان اندر این میان که منم. کی شود این روان من.
آلبوم بعدی فرامرز اصلانی توی سال 2010 منتشر میشه به اسم خط سوم، با فاصله 7 سال از آلبوم قبلی و باز هم تنظیمش با کمک استیو مک‌گرامه، که البته خب طبق گفتی خود فرامرز اصلانی بیشتر کار تنظیم بر عهده خودش بوده و یه جورهایی استیو مک‌گرام رو به کار گرفته برای اینکه اون ایده های خودش رو وارد کار بکنه. نسبت به کارهای قبلیش خیلی کلام محورتره و خیلی هم شاید بشه گفت ملودی های گیرایی نداره مثل کارهای قبلیش، ولی خب در اشل موسیقی پاپ ایران واقعا آلبوم ارزشمند و قشنگیه. و در نهایت آلبوم آخرش نیمه شب تا بامداد در سال 2017 منتشر میشه. تنظیمش با بابک امینی بوده که واقعا یکی از بزرگترین گیتاریستای ایرانی محسوب میشه. از نظر تکنیکی شاید بشه گفت این آلبوم پیچیده ترین آلبوم فرامرز اصلانیه. ریتم های لنگ رو شاهدش هستیم توش و تکنیک ها و هارمونی بسیار قوی تر نسبت به کارهای قبلی، از اون حالت مینیمال و تنظیم های ساده بیرون اومده. خیلی ما هارمونی های جاز رو توش میشنویم، ریتم های جاز رو توش میشنویم. البته توی این آلبوم یه آهنگ قدیمی از یه ترانه‌سرای پانامایی هم خونده به اسم هیستوریا ده اون آمور یا The Story of Love، داستان عشق. من ندیدم فرامرز اصلانی کاری رو به صورت کاور تا قبل از این اجرا و منتشر بکنه. ما تو اجرای زندهش دیدیم که کارهای دیگران رو کاور کرده، ولی خب این شاید بشه گفت اولین کاریه که فرامرز اصلانی کاور کرده و توی آلبومش قرار داده.
تو کیستی؟ از جنس چیستی؟ اهل مهری یا آن که ما از خود بی خود یا که آگاه؟ اهل روزی یا اهل شب؟ از عشق خالی یا لبالا.
خب غیر از این آلبوم ها اجراهای متعددی در کل دنیا گذاشته، کارهای مشترکی با هنرمندهای مختلفی انجام داده، از فرامرز آصف بگید تا داریوش، رامش و خواننده های دیگه. همین اواخر هم اتفاقا با داریوش یک توری رو برگزار میکرد در سراسر دنیا که با هم روی سن می رفتن و می خوندن و کار بسیار بسیار دیدنی و شنیدنی خوبی بود. اما در کل فرامرز اصلانی هنرمند خیلی کمکاری بود. می بینید فواصل بین آلبوم هایی که منتشر می کنه چقدر زیاده و به گفته خودش درآمد زندگیش هم از موسیقی نبوده تا حد زیادی. البته خب اگه باباش زنده بود لابد بهش میگفت دیدی گفتم موسیقی نون و آب نمیشه. ولی خب همین کمکاری با و وسواس باعث شده که کارهای خوبی رو ارائه بده از نظر کیفیت. متاسفانه تو اسفند 402 توی یه پست اینستاگرامی خب اعلام کرد که سرطان داره و توی کمتر از 20 روز هم از دنیا رفت متاسفانه و یک ضایعه خیلی بزرگی برای جامعه هنری ایران بود.
یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره، اون ورش همیشه بمب است، این ورش هیچی نداره،
یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدیم، این طرف ریشه نداریم، اون طرف ریشه بریدیم.
اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمیشد، یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمیشد.
بیام یه مقدار در مورد شخصیت فرمد زستانی صحبت بکنیم. اونایی که همراهش بودن یا حتی باهاش ملاقات کردن همگی معتقدن که آدم گرم و صمیمی و اهل بگو بخندی بوده و بسیار شکست نفسی می کرده و اصلا اهل فخفروشی هم نبوده. خودش میگه که من از جنجال هنری گریزانم، خیلی دوست ندارم بولد باشم، توی اخبار باشم مثل هنرمندهای دیگه. در این حال معتقده که هنرمند نباید از جامعه خودش جدا باشه و به همین دلیل هم این اواخر با ترانه سراها و آهنگسازهای داخلی هم کار کرده جوانترهای. خودش میگه که یه جورایی میخواستم فضای داخل ایران رو هم درک بکنم، داشته باشم تو کارهام و میدونه که نیاز هست برای اینکه با مخاطب ایرانی ارتباط برقرار بکنه شرایط داخل ایران رو هم ببینه و به همین دلیل خیلی آدم باهوشی بوده از این نظر و کارهاش مشمول زمان نمیشن. هر کدوم از کارهاش رو که گوش میدین کاملا هر وقتی که اون رو گوش بدید، هر زمانی که اون رو گوش بدید تازه است و مفاهیمی که توشه برای آدم قابل درکه. از طرفی علارغم این که از جوونی شروع کرده، از 20 سالگی شروع کرده به کار موسیقی، ولی بسیار کمکاره و این جملهش مشهوره بین همه که میگه که کمکاری از بدکاری بهتره. خودش معتقده که به هیچ عنوان فعال سیاسی نیست، ولی خب از فعالین سیاسی تا اونجایی که بتونه حمایت میکنه و ما شاهد بودیم که توی اعتراضات 88 ترانه‌ای برای ندا آقا سلطان خوند و اون هم ترانه زیبایی بود و خیلی مشهور شد. توی اعتراضات 1401 هم در کنار مردم بود و از مردم حمایت میکرد. سیامک آرام دوست نزدیک و خانوادگیش میگه که تعلق خاطر به شخص یا جریان سیاسی به هیچ عنوان نداشت، علارغم این که خب با اشخاص مختلفی عکس داشت و حتی شاید جاهایی میرفت که یک شخصیت‌های سیاسی خاصی حضور داشتن، ولی هم خودش و هم نزدیکانش به این نکته تأکید کردند که به هیچ عنوان تعلق خاطر سیاسی به هیچ جریانی نداره، به هیچ شخصی نداره. خودش هم توی یک مصاحبه با صدای آمریکا به این موضوع اشاره میکنه و روی اون تأکید میکنه.
من میدونم که من خواهم بود میانه برای بچه هایی که به من همیشه مهر داشتند، میدونم اگر جسمم هم نباشه روحم با اونها خواهد بود، ولی میدونم که اون روز بسیار نزدیکی که من بتونم باشم. امسال راستش دل و دمهاق نوروزی شاید نداشته باشم، یعنی دلم خوش نیست، ته دلم نگرانم و خیلی چیزا. مثلا اون خانواده ای که نمیتونه نوروز رو برقرار بکنه، آرزو میکنم که اینا همش تموم بشه روز و شادی برگرده. بچه هایی که با این ذکاوت، با این انرژی، با این نیرو هستند و تمام بدنشون، تمام وجودشون پر از زندگیه، آرزو میکنم که همه نوروزاشون با شادی، با خنده، با رقص، با موسیقی، با آواز تو هم باشه، به جای اینی که دلشون گرفته باشه همیشه. میدونم یه همچی روزی به زودی خواهد بود برای اونها. آرزو میکنم هرچه زودتر لبخند رو ببینم به لب بچه.
بی خبر رفت و دگر از اون ایامم نام اینه کلامی نه پیامی نه هفت شهر عشق را گشتم به دنبالش ندیدمش به کوچه ای به بامی نه تا که قربت یار من در برگرفت دل بهانه های خود از سر گرفت گرمی خورشید هم آخر گرفت کلبم خاموش شد آتشم افسرد غنچه های بوسه هم برعکس او پشمرد باد یاد عاشقان را برد باد یاد عاشقان را برد.
اما از نظر من مهمترین جنبه شخصیت فرامرز اصلانی خاطر باز بودن و علاقه به گذشته و بازگشت به گذشته است. تقریبا همه ایرانیان این خصلت رو کم و بیش دارن. البته مقصر هم نیستن. فکر میکنم تنها کشوری هستیم که هرچی تو تاریخ به عقب برمیگردیم اوضاع بهتر میشه. خیلی جالبه واقعا. ترانه ها و آهنگ ها به غایت تحت تأثیر کودکی و خاطرات شیرینشن که خب گفته بودم به خاطر شرایط خانوادگیش و خانواده نرمالی که داشت مسلمه که کودکی شیرینی داشته و خلاف ما که اکثرمون دوره کودکیمون پر از تروما. یه جمله قصار هم داره در این رابطه که میگه هیچ چیز اتفاقی نیست، یادبودها انسانها را میسازن. این جمله خودش مشخص میکنه که این موضوع توی تفکر و شخصیت فرامرز اصلانی چقدر جدیه. بازم اینجا اشاره میکنم اگه شما هم خاطره بازید و علاقه دارید به خاطرات گذشته، این ویدیوهای چکیدهش رو نگاه بکنید، چکیدهای از زندگی من. خیلی برای اونایی که حداقل هم نسلش هستن چیزای جالبی میگه، شاید برای شما هم جالب باشه.
آدم که یاد گذشته هاش میفته چشمونش از گریه اشکالود میشه، تصویری از روزهای رفته میبینه که در اون هر چهره ای نابود میشه، هر پرستویی که به سوی میپره خبر پایون فصلی رو میبره، هر گل تازه‌ای که چشم باز میکنه به خودم میگم که این نیز میگذره میگذره میگذره.
خب یه کمی هم در مورد سازهاش صحبت بکنیم برای اونهایی که حالا خیلی گیکتور دوست دارن در مورد ساز صحبت بکنیم. خب گیتار اصلیش برند مالدونادوه که یک گیتار دستساز، یک برند دستسازه، یک خانواده سازنده ساز اسپانیایی هم خیلی مشهورن و قیمت سازهای این برند هم تقریبا میشه گفت از 3000 یورو شروع میشه. البته خب ساز فرامرز اصلانی ارزشش خیلی خیلی بیشتر از این هاست، ولی میخواستم بدونید که ساز اصلیش چیه؟ سازی که باهاش کارهاشو ضبط می‌کرده. گیتارهای دیگه‌ای هم داشت، گیتار آیبنز داشت، گیتار گودین داشت و حتی یه گیتار اپیفون هم داشت. توی یکی دوتا از عکساش من دیدم که خیلی دم دستی بودن و باهاشون تمرین می‌کرده و حالا این ور اون ور می‌برده. یکی دوتا اجراش هم دیدم که از گیتارهای سایلنت برند یاماها استفاده میکنه، گیتارهایی که حالا جدا میشن از هم، بدنش تیکه تیکه است و هیچ حالا کاسه ای نداره و همین دلیل هم بهش میگن سایلنت. و خودش هم یه جایی میگه که این گیتارها خیلی خوبن برای کسایی که سفر میکنن، خیلی جمع و جوره و ازش تعریف میکنه یه جورایی. فرمزدستانی تار و ستار هم میزد، اگرچه خب خودش رو به عنوان نوازنده این سازها نمیدونه، ولی خب تو آرشیو چند تا از این سازهای سنتی هم داشت. اما تأثیر فرمزدستانی روی موسیقی ایران، خب اشاره کردیم قبلتر هم که موسیقی فلامینکو رو به موسیقی پاپ ایران معرفی کرد همراه با آرمیک و این خیلی اهمیت داره، و گفتیم که اشعار کلاسیک رو با موسیقی مدرن ترکیب کرد. مهمتر از همه اینها شاید بشه گفت جزو اولین سینگر سانگ رایتر های ایرانه. خصوصیات یه سینگر سانگ رایتر رو هم به طور کامل داره. اولا اینکه با گیتار همیشه میخونه و ترانه هاش رو هم خودش میگه، آهنگ هاش رو هم خودش میسازه. دقیقا شبیه، شاید بخوایم مثال بزنیم، باب دیلن و لئونارد کوهن و نیل یانگ، که خب البته از نظر قیافه هم خیلی شبیه لئونارد کوهن بود. یه آهنگ لئونارد کوهن رو هم کاور کرد توی یکی از اجراهاش. از نظر موسیقیایی هم خیلی شبیه این موزیسین هاست. این خیلی اهمیت داره از این نظر که توی اون دوره موسیقی پاپ ایران، خب اول یک ترانه سرایی بوده در حقیقت و بعد یه آهنگسازی بوده که روی این ترانه یک قطعه رو می ساخته، یه نفر دیگه می اومده این رو تنظیم می کرده و بعد یه خواننده‌ای رو انتخاب می کردن که این آهنگ رو بخونه. کم و بیش شاید بشه گفت همه کارهای موسیقی پاپ ما اینطوری بودن. حالا اگه کسایی مثلا مثل کوروش یغمایی رو بذاریم کنار، ولی خب فرمزدستانی از این نظر منحصر به فرده که خب یه سینگر سانگ رایتره، کاراش رو خودش میسازه، ترانه‌هاش رو خودش میگه و خودش میزنه و میخونه. این چیز جدیدی بوده توی اون دوره توی موسیقی پاپ ما. در مورد کارهاش، سادگی ملودی‌ها و تنظیم‌ها در عصری که شاهد آثار پیچیده قول‌های پاپ ایران بودیم خیلی بولده و خیلی قابل توجهه. ما اون موقع آهنگسازها و تنظیم کننده هایی داشتیم که کارهای پیچیده‌ای رو تنظیم می‌کردن. شما کارهای گوگوش رو، کارهای داریوش رو گوش بدید، ببینید چقدر سازبندی‌های مختلف داره، چه تنظیم عجیب غریب و پیچیده‌ای داره. ولی خب کارهای فرمزدستانی، ملودی‌های ساده، تنظیم‌های ساده، اینها همه از خصوصیت‌های یه سینگر سانگ رایتره. و یه چیز مهم دیگه این که تقریباً همه گیتاریست‌های ایرانی رو فرمزدستانی عاشق گیتار کرد. به ندرت میشه گیتاریستی پیدا کرد که با دیدن کسی غیر از فرمزدستانی عاشق گیتار شده و گیتار دستش گرفته. یه جورهایی میشه گفت نماد گیتاریست ایرانی فرمزدستانی و همه گیتاریست‌های ایرانی یه جورایی مدیونشن. برای اینکه این ساز رو معرفی کرد به مخاطب ایرانی. البته خب گفتم کسای دیگه ای هم بودن که این ساز رو می زدن، کسایی مثل ویگن، حتی مثل کوروش یغمایی و افراد دیگه، ولی خب این که موسیقی گیتار محور باشه و اون حالت سینگر سانگ رایتری رو ما ببینیم، خواننده همراه با گیتار، این توی کارهای فرمزدستانی خیلی بلده و شاید بشه گفت جز اولین نفرهاییه که این کار رو انجام داده و همین باعث شده که با دیدنش اون گیتاره توی چشم بیاد و خیلی ها علاقمند بشن به این ساز و برن اون رو یاد بگیرن.
یا وازه یا وازه یا وازه یا وازه که تو سینم شده هم باری اشکیه که میچکه روی گیتار به این عاقبت کی گیرد این کار یه مردابه یه مردابه یه مردابه یه مردابه توی تن از فراموشی چراغی که میره رو به خاموشی نگردد
مسلماً از دست دادن فرامرز اصلانی ضایعه بسیار بزرگیه توی موسیقی ایران. متاسفانه داریم توی روزهایی زندگی میکنیم که موزیسین هایی که کارهای بسیار ارزشمندی رو ساختن توی تاریخ موسیقی پاپ ما، حتی موسیقی سنتی ما، کارهای بیاد ماندنی و خاطره انگیزی رو ساختن، به یک سنی رسیدن که یواش یواش داریم از دستشون میدیم و متاسفانه تعداد کمی هستن که میتونن جاهای اینها رو پر بکنن و اکثرا هم اونها کسایی هستن که توی جریان فرعی موسیقی دارن فعالیت میکنن و خیلی توی مدیا بولد نشدن. فرامرز دستانی خاطر باز بود ولی واقعا خاطر ساز هم بود. من که شاید بخش بزرگی از دوره نوجوانیم همراه با آهنگهای فرامرز دستانی بوده، گفتم همیشه در همه حال داشتم کارهاش رو گوش میدادم و باهاش میخوندم. برام جالبه بدونم شما چه خاطری ازش دارین. بیاین از خاطره هامون از فرامرز اصلانی بگیم، از کارهای فرامرز اصلانی بگیم و یادش رو زنده بداریم. تو بخش کامنت ها یا توی شبکه‌های اجتماعی میتونید پادکست صندوق رو منشن بکنید، این قسمت رو معرفی بکنید و از خاطرتون بگین از آهنگهای فرامرز اصلانی. در آخر یادتون نره که پادکست صندوق رو به رفقاتون معرفی بکنید، به اونهایی که فکر میکنید علاقمند موسیقی هستن و واقعیتش این بهترین راه حمایت از یه پادکسته. هر پادکستی رو که دوست دارید از شنیدنش لذت میبرید به بقیه هم معرفی بکنید تا شنیده بشن. ما پادکست های خیلی خیلی خوبی داریم توی پادکست فارسی که هنوز به جایگاهی که باید نرسیدن. این کاملا به مای مخاطب بستگی داره که اونها رو معرفی بکنیم و شنونده هاشون رو بیشتر بکنیم. با این حال اگه دلتون خواست از پادکست حمایت مالی بکنین، من لینک سایت هامی باش رو، صفحه پادکست صندوق رو توی سایت هامی باش توی بخش توضیحات قرار میدم که اگر دوست داشتید هر مبلغی رو که خواستید به عنوان حمایت توی این سایت از پادکست صندوق حمایت بکنید. در آخر مراقب خودتون باشید و همچنان موسیقی خوب گوش بدید.